ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. کویت بار دیگر میدان غازی آرش را حق انحصاری خود و عربستان خواند. بانک مرکزی اعلام کرد ارز سفر به کربلا امسال به دینار پرداخت می شود. و به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا استقرار نیروهای مسلح در کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بررسی می کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 5 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با چند خبر از ایران و جهان. وزارت خارجه کویت روز پنجشنبه بار دیگر میدان غازی آرش را حق انحصاری خود و عربستان خواند و در بیانیه کوتاه نوشت که این دو کشور خواست قبلیشان از جمهوری اسلامی مبنی بر مذاکره درباره مرز شرقی منطقه را تکرار میکنند. وزارت خارجه کویت همچنین در خبری اعلام کرد که سفیر جدید جمهوری اسلامی در آن کشور روز پنجشنبه با ارائه استوارنامه خود دعوتنامه مکتوب حسین امیر عبداللهیان از وزیر خارجه کویت برای سفر به تهران را به او داد. اظهارات مقام‌های کویتی و سعودی درباره میدان آرش با سکوت چند هفته جمهوری اسلامی همراه بود و سرانجام چند روز پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت ترجیح تهران حل و فصل مسائل مرزی و دریایی از طریق گفتگوست. محمد رضا فروتن رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به مسافرانی که برای مراسم اربعین به کربلا سفر می‌کنند امسال به جای دلار و یورو 200,000 دینار عراق پرداخت خواهند کرد.
ارز اربعین رو به شکل دینار خواهیم داد. دیگه دلار و یورو نمی‌دیم، دینار می‌دیم. به هر فرد 200,000 دینار می‌دیم.
رئیس بانک مرکزی به دلیل تغییر در این سیاست پولی اشاره نکرد. با این حال این خبر در حالی است که دولت آمریکا اخیراً مجوز آزاد شدن بخشی از پولهای مسدود شده ایران در عراق و انتقال آن به کشور سوم را صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر چند بار تأکید کرد که همانند گذشته دسترسی جمهوری اسلامی به این پول تنها منحصر به امور بشردوستانه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه شناورهای عبوری از تنگه هرمز گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی استقرار پرسنل مسلح در کشتی‌های تجاری است که از این تنگه عبور می‌کنند. این خبرگزاری به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داد که رایزنی‌ها درباره این طرح بین مقام‌های نظامی آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. مقام‌های آمریکا هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکردند. 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و چند ماه پیش فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا گفت جمهوری اسلامی تنها در 2 سال گذشته دست کم 15 کشتی را در این منطقه توقیف یا به آنها حمله کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار یک صدای جهان در برابر باج‌خواهی روسیه در ارتباط با صدور قلاد از دریای سیاه شد.
Every member of the United Nations should tell Moscow enough. Enough using the Black Sea as blackmail. Enough treating the world's most vulnerable people as leverage.
آقای بلینکن میگوید هر عضو سازمان ملل باید به مسکو بگوید بس است. استفاده از دریای سیاه به عنوان باج‌خواهی و استفاده از آسیب‌پذیرترین افراد جهان به عنوان اهرم فشار بس است. روسیه چند هفته پیش از قرارداد صدور غلات از طریق دریای سیاه خارج شد و از آن زمان تقریبا هر روز به تأسیسات صدور غله در بنادر اوکراین حمله کرده است. مسکو در توجیه خروج از این قرارداد مواردی از قبیل تروریسم و موانع غرب بر سر صدور محصولات کشاورزی این کشور را ذکر کرده است. بستگان شماری از قربانیان جمهوری اسلامی از تخریب سنگ یا یادبودهای مزار عزیزانشان خبر دادند. پدر یلدا آقا فضلی، جوان 17 ساله‌ای که آبان سال گذشته بلافاصله پس از آزادی از زندان جان باخت، با انتشار عکسی از تصویر مقتول شده بر مزار دخترش نوشت اینها حتی از سنگ قبر شما هم وحشت دارند. سنگ مزار و یادبودهای چند تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی هم در روزهای اخیر مقتول شده. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
اعلام رسمی خروج کامل چین از میدان نفتی یادآوران.
چین و روسیه در عمل هیچگاه به نفع ایران هیچ قدمی بر نداشتند و هیچگاه حمایت مستقیم یا همکاری مستقیم با ایران نکردند. یادمون نرفته.
گوشه و کنایه های آماری عبدالناصر همتی به رئیس جمهوری دولت یکپارچه.
خط استراتژیک رو رهبر می‌گذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر می‌گذاره، در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین می‌خوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه با این مجله شب ما هم همراه باشید. رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در گفتگو با سایت دیدبان ایران از خروج کامل چین از میدان نفتی یادآوران خبر داده و گفته خیلی وقت است که چین در یادآوران و آزادگان فعال نیست. خبری که 6 ماه پیش زمزمه های آن در رسانه ها به گوش می رسید اما رسما تایید نشده بود. حمید حسینی همچنین گفته است که شرکت های دولتی چینی و روسی به دلیل تحریم ها در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی را جویا شده است.
این خبر به صورت غیر رسمی در اسفند سال پیش اعلام شده بودش، رسانه‌های چیزهایی رو مطرح کرده بودن، ولی هیچ وقت از یک مقام رسمی یا نیمه رسمی حتی چنین چیزی شنیده نشده بود که بخوان تاییدیه بگیرن و الان حالا یک مقام نیمه رسمی داره این رو اعلام میکنه و میشه بهش استناد کرد که بله، چینی‌ها همون زمانی که با رقیب ایران قرارداد بستند از ایران هم خارج شدن. میدان یادآوران ایران میدانیه که در همسایگی سندباد عراق هستش، میدان مشترک هست و در اونجا عراقی ها 6 طرح پروژه توسعه ای تعریف کرده بودند که هر 6 پروژه رو در فوریه 2023 قرارداد بستن. 3 قراردادش رو کرسنت برنده شد و 3 قراردادش رو شرکت های چینی برنده شدن. همون زمان میان از سمت ایران خارج میشن، در حالی که در سمت ایران فعالیت خاصی هم نکردن. چینی ها قبلا هم چنین سابقه رو دارن در آزادگان جنوبی، وقتی که بعد از 4 سال نتونستن به تعهداتی که قرار بود ظرف 3 سال بهش برسن دست پیدا بکنن، در دولت روحانی بود و زمان وزارت زنگینه اخراج شدن از اونجا بعد از چندین میلیارد دلاری که برای ایران هزینه تراشیده بودند. این مسئله ایه که ما در رابطه با نفت و گاز با چین و روسیه باهاش روبرویم. میان در ایران یک سری توافقنامه‌هایی می‌نویسن، حتی قراردادهایی رو می‌نویسن، دفتر تأسیس می‌کنن، وارد میشن، ولی عملاً هیچ وقت هیچ منفعتی برای نفت و گاز ایران به همراه نیاوردن. اگر هم جایی فعالیتی کردن، اون فعالیت بسیار محدود و بیشتر برای سود خودشون بوده و تکنولوژی یا حتی توسعه برای میادین ایران به همراه نداشته.
آقای احمدی نیا، یک پرسش مهم اینجا به وجود میاد و اون این که جمهوری اسلامی چین و روسیه رو دوست، همکار و حامی خودش میدونه و قراردادهای طویل المدت 25 و 30 ساله همکاری با اونها داره. چگونه است که حتی حضور ایران در پیمان شانگهای هم نتونسته مانع از خروج چین از این میدانها بشه؟
خب این قراردادها و این حضور و این پیمانها، اینها برای تبلیغات داخلی جمهوری اسلامی است که خودش رو موفق جلوه بده و به چنان بتونه به اون بخشی از جامعه که تحت تاثیر این تبلیغات هستن بگی که ما همپیمانان بزرگی مثل چین و روسیه داریم، در حالی که در عمل هیچگاه این دو کشور به نفع ایران هیچ قدمی بر نداشتن و هیچگاه هیچ حمایت مستقیم یا همکاری مستقیم با ایران نکردن. یادمون نرفته که خب اولین خارج شده بعد از لغو برجام از طرف توتال فرانسه بود و بعد شرکت چینی طرف قرارداد از این پروژه خارج شد از فارس جنوبی. روس‌ها هیچ وقت به طور رسمی وارد پروژه‌های ایران نشدن، فقط توافقنامه امضا کردن. این میلیاردها دلار که هی اعلام می‌کنه جمهوری اسلامی، توافقنامه هیچ کدومش به مرحله قرارداد نرسیده، یا اگر به مرحله قرارداد هم رسیده عمل نشده بهش، به خاطر اینکه طرف ایرانی امکان ایجاد جریمه و پنالتی روی قراردادهایی رو که با چینی ها روس ها میبنده یا حتی هر شرکتی نداره. اینا میان به راحتی قرارداد مینویسن، پروژه ها رو معطل نگه میدارن، میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار هزینه روی دست ایران میگذارن و بعد هم رها میکنن میرن بدون هیچ گونه عواقبی. از این طرف هم جمهوری اسلامی
خوشحاله که برای تبلیغات میتونه از این قراردادها استفاده بکنه. پیوستن ایران به شانگهای نمیتونه براش یک نظام بانکی ایجاد بکنه. شانگهای یک نظام بانکی جدای از سوئیفت نداره و ما در لیست سیاه FATF ما جزء 4-5 کشوری هستیم در دنیا که در این لیست سیاه قرار داره. نه تنها دولت ایران که هر شهروند ایرانی که در ایران دنیا اومده یا هر جای دیگه دنیا داره زندگی میکنه با هر تابعیتی زیر این بررسی‌های لیست سیاه قرار میگیره. هر ایرانی الان بیرون از ایران میدونه که با در رابطه با مسائل بانکی مشکل داره، چه برسه به اینکه قراردادهای میلیاردی بخوان شرکت‌ها یا کشورها بیان با ایران امضا بکنن. به هیچ عنوان چین حاضر نیست اون ده‌ها میلیارد دلار تجارتی که با جهان داره به خصوص با آمریکا داره رو بیاد روش ریسک بکنه به خاطر چندین میلیارد دلار معامله نفتی با ایران که به راحتی میتونه از جای دیگه تامین کنه. کما اینکه الان روسیه خودش یکی از محتاج‌ترین کشورهاست برای فروش نفت و گاز و مشکلات ایران رو هم نداره، مشکلات FATF رو نداره، به راحتی داره به چین و به هند نفت صادر میکنه زیر قیمت با تخفیف میفروشه، ولی ایران مجبوره که به روی تخفیفی که روس‌ها میدن هم تخفیف بده چون به هیچ شکلی کسی حاضر نیست باهاش مستقیم کار کنه. این پیمان‌ها فقط جنبه تبلیغاتی و ویترین هستش برای جمهوری اسلامی.
از بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی می شنیدیم و اما عبدالله باباخانی فعال در سرمایه گذاری در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و استارتاپ ها نوشته که شرکت ساینوپک چین رسما از سرمایه گذاری در فاز دوم یادآوران کناره‌گیری کرد و به طرف عراقی که رقیب ایران در میدان فوق است پیوست. عضویت در شانگهای اگرچه خوب است اما به معنی مکلف کردن شرکت های عضو در پروژه های ایران نیست و بالاخره در متنی طولانی به این نتیجه رسیده که باور کنید بدون FATF حتی چینی ها هم برای سرمایه گذاری نخواهند آمد. آریافر نوشته این پیمان شانگهای که میگن همینه، چون از میدان نفتی یادآوران به طور کامل رفته است. پیمان شانگهای ایران را ملزم به پیوستن به FATF کرده. شرکت های دولتی چین و روسیه به رغم تعهداتشان به دلیل تحریم‌ها در ایران سرمایه گذاری نمی‌کنند. شما هم به هر صورتی که مایلید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف از جمله همین مسئله با رادیو فردا و میلیون‌ها شنوندش در میون بگذارید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی که 2 سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری از جمله رقبای ابراهیم رئیسی بود، روز پنجشنبه در یک توییت کنایه‌آمیز دستاوردهای منفی اقتصادی دولت رو به رخ رئیسی کشیده. همتی خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته آقای رئیس جمهور، بر اساس آمارها و برآوردها در مدت 2 سال تصدی دولت شما چاپ پول 83%، نقدینگی 73%، قیمت دلار 95%، قیمت سکه 162% و شاخص قیمت ها 114% رشد داشتند. همتی از شعار انتخاباتی رئیسی یاد کرده که گفته بود خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر می خواهد و باز هم به کنایه می گوید که این آمارهای رشد را جهت تایید گفته شما اعلام می کنم. رادیو فردا درباره آمار ارائه شده دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده.
بیانات آقای همتی در مورد آمار درسته، یعنی در دولت آقای رئیسی میزان افزایش روزانه نقدینگی از حدود 3000 میلیارد تومان دوره آقای روحانی به حدود 5000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، تورم هم افزایش بیشتری پیدا کرده. به این ترتیب قیمت دلار هم مشخصه در این مدت تقریبا 2 برابر شده، قیمت سکه همینطور بیش از 2 برابر شده و شاخص قیمتا. اینا کاملا درسته. ما در دولت آقای رئیسی هیچ برنامه منسجمی برای اداره اقتصاد ندیدیم. حرفایی که قبلا گفتن و من شخصا به حساب حرفای سنجیده نمیگذارم. یک آدمی که کوچکترین اطلاعی مسائل اقتصادی نداره و دروغ گفتن هم در فرهنگ این آقایون کاملا مجازه. به این ترتیب من اونو جدی نمیگیرم، ولی ارقام وقتی صحبت میکنند اونجا دیگه ادعا کردن رنگ میبازه، معنی نداره. کاملا درست است که تمامی این شاخص ها در دوره آقای رئیسی بدتر شده. این به این معنا نیست که در دوره آقای روحانی خوب بود، ولی چیزایی بود که مثلا من این رو باید تاکید کنم که مدیریت ارزی در دوره روحانی بهترین دوره 20 سال گذشته است. یعنی تنها آقای
حکومتی است که در برابر تزریق 282 میلیارد دلار به بازارین حیف و میل کردن دلارهای کشور، ایشون این کارو نکرده. در دوره ایشان تقریبا صفر یا اندک زیر صفر، در حالی که در دوره احمدی نژاد 160 میلیارد تومان در بازار ملاخر شده. به این ترتیب مدیریت همتی در مورد بانک مرکزی یکی از بهترین های دوران 20 سال گذشته است.
آقای منصور، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته، نقل قول میکنم از او، هر کسی گفته است شاخص ها نشان میدهد افزایش تورم خواهیم داشت، یا اقتصاد بلد نیست یا دروغگوست. شما تصور میکنید که صحبتی که او میکنه تا چه اندازه درسته؟
ببینید، جمله‌ای که ایشون فرمودند اولا به لحاظ عقلی غلطه، برای اینکه شاخص ها نشون نمیدهند که تورم بالا خواهد رفت. شاخص ها نشان میدهند که تورم بالا رفته است. شاخص گذشته رو نشون میده، نه آینده رو. آینده رو روندها نشون میدن. با روندی که در کمیت های پولی کشور وجود داره، با ارقامی که در مورد کسری بودجه وجود داره و نحوه تامین کسری بودجه، همه اینها هر کسی که فقط یک کلاس اقتصاد خونده باشه، برخلاف آقای جهرمی که نمیدونم چقدر از اقتصاد میفهمند، به این نتیجه میرسد که تورم رو به بالا خواهد بود.
عبدالناصر همتی در توییت خودش خطاب به ابراهیم رئیسی یادآوری کرده که او گفته بود که خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر میخواد. شما تصور میکنید این دولت تا چند اندازه مقتدره و چشمانداز اقتصادی ایران رو در ماه‌های آینده چگونه میبینید؟
ببینید، من از این که پیشبینی کنم وضعیت بدتر خواهد شد هیچ لذتی نمیبرم، ولی متاسفانه تمامی شاخصان نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، نه بهتر. تمامی بعدهایی که دولت رئیسی کرده همش سنگ روی یخه، به این معنی که نه در مورد مسکن، نه در مورد اشتغال، نه در مورد کاهش تورم، همه در جهت خلاف حرکت کرده. این نشون میده که سخن با ادعا درست نمیشه. اولا این دولت توان این کارها رو نداره، نه توان معرفتی رو داره، نه توان اجرایی رو داره. و اینکه دولت‌ها در جمهوری اسلامی، فرق نمی‌کند دولت روحانی و دولت رئیسی، همه از یک قماشن، برای اینکه اینا رو رهبر انتخاب میکنه. به این ترتیب همه مجبور میشن یه برنامه رو اجرا کنن، ولی دولت روحانی در دوره اولش توانست تورم رو که از احمدی نژاد تحویل گرفته بود تا 10% پایین بیاره. این یه واقعیته. ولی وقتی این تورم بالا رفت، نقدینگی افزایش پیدا کرد که همین اصولگرایان مانع کارش شدن و نگذاشتن ادامه اون رفورما رو انجام بده. به این ترتیب در مجموع دولت آقای رئیسی در کارنامه اقتصادیش تا کنون بسیار منفی تر از دولت روحانی بوده، و من این رو به حساب این میذارم که در این نظام که در واقع دولت کاری نیست، خط استراتژیک رو رهبر میگذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر میگذاره، در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین میخوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
در مورد گوشه و کنایه های آماری عبدالناصر همتی به رئیس جمهوری دولت یک پارچه از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم، اما از شما بشنویم در پیام های توییتری و اینستاگرامی شما. لیلی یا لیلی نوشته، وقتی تخصص نباشه بهتر از این نمیشه. تحصیلات حوزوی چه ربطی به اداره مملکت در سطح کلان داره؟ گفتن را همه بلدن، مهم توان اجرایی است که اونم مستلزم داشتن دانش هر کاریه. دوپامین نوشته، این دولت تا تمام درختای جهان رو تبدیل به کاغذ و در نهایت تبدیل به اسکناس نکنه دست بر نخواهد داشت. رضا خانی نوشته، قرار بود تحریم ها نعمت باشه، قرار بود معیشت مردم به تحریم گره نخوره، قرار بود صفی از اقتصاددانان تشکیل بشه. و کاربری نوشته، رئیسی در تبلیغات انتخاباتی بدون داشتن اطلاعات کافی از اقتصاد و شرایط واقعی مردم را فریب داد و موجب بروز یک فاجعه در اقتصاد شده، ولی چون مرجعی نیست به آن رسیدگی کنه، به جای پاسخگویی طلبکار هم شده. یا دولت قبل رو مقصر میدونه، یا میگه کار دشمنه، یا اعلام میکنه اعتراضات باعث وضعیت شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شاکر بوری، طنزپرداز منتقد و فعال در فضای مجازی، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بازداشت منتقدان حکومت در شهرهای مختلف هم افزایش یافته است. همکارم نسرین افشار گزارشی داره در مورد بازداشت شاکر بوری، طنزپرداز منتقد.
زود کفنتو بپوش دیگه. نه نمیخواد تو خود کافور بذاری. این کفن نمادی نه عوضی. واسه چی کفن میپوشیم؟ آخه چون دیگه نمیتونیم سفارت نوردی کنیم. همه دشمنا شدن داداشی. مجبوریم کفن بپوشیم.
این صدای شاکر بوریست، طنزپرداز و فعال فضای مجازی که مشکلات و مسائل روز اجتماعی را دستمایه طنز قرار داده و با زبان ساده اما صریح آنها را در قالب ویدیوهای کوچک در شبکه‌های مجازی بیان می‌کند. او اهل آبادان است و فقط در اینستاگرام 1,200,000 دنبال کننده دارد. او از تورم و گرانی میگوید، از مسئولان انتقاد میکند، درد مردم را یادآور میشود، اما همه به زبان طنز و اعتراض. مردم هم زیر پست هایش مینویسند که شاکر حرف دل آنها را میزند.
سوسی باردار من، سوسی، میدونستی اگه تو انسان بودی بابت این همه زایمان و زاد و ولد باید نصف محصولات سایپا و ایران خودرو بدن بهت؟ آره واسه رو مهمه زاد و ولد، اون اگه به دنیا اومد چی بعدش دیگه ولش میکنم، مهم نی، فقط تا مرحله درست کردن حمایت میکنن و مشوق میزنن.
این واکنش شاکر به سیاستهای افزایش جمعیت است، رو به سگی که به تازگی چند توله به دنیا آورده است. اما انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی ها باعث شد حکومت این را بر نتابد. روز پنجشنبه اعلام شد که شاکر بوری پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش هرانا، چندی قبل ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای بوری او را بازداشت و تلفن همراهش را نیز ضبط کردند. او که پس از ساعتی آزاد شده بود، روز دوشنبه طی تماسی تلفنی دوباره احضار شد. خبرگزاری هنگاو در این مورد می‌نویسد شاکر بوری پس از مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران آبادان برای استرداد تلفن همراهش بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. این طنزپرداز پیش از این تصویری از تاریخچه تماس‌های ناشناس نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرد و با اشاره به احضار چند بارش نقد طنزش را برگرفته از شیرین‌کاری‌های حکومت دانسته و اعلام کرده بود جرمش این است که حرف می‌زند و پرسیده بود کجای امنیت کشور را تهدید کرده که هر بار باید احضار شود. علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگی از دلایل بازداشت شاکر بوری می‌گوید.
جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته با هر فرد مشهور و محبوبی مشکل داشته، یعنی محبوبیت آدم‌ها رو خطر بالقوه برای خودش احساس می‌کنه، به خصوص اگه این آدم‌ها با سیاست‌های کلی یا جزئیش هماهنگ نباشند. و در حدود 1 سال گذشته با اشاره به پدیده‌هایی مثل اینفلوئنسر یا سلبریتی، افراد مشهوری که در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام فعالیت می‌کنن، اینها رو متهم کرده به اینکه از امکانها یا امکانات حکومتی استفاده کردن ولی حالا جلوی جمهوری اسلامی ایستادن. اصلا هم مهم نیست این آدم ها مستقل باشن یا نه، یک حالتی داره که انگار هر کسی در داخل ایران مجبوره که از اینها حمایت کنه. این مورد اخیر هم در همین راستاست و تنها مورد نبوده، یعنی طنزپردازان اینستاگرامی توی این 10-11 ماه گذشته خیلیاشون با برخورد امنیتی یا قضایی مواجه شدن و فکر می‌کنم حالا رسیده جایی که یک آدمی در یک جایی غیر از تهران هم داره با اتفاقات شوخی میکنه و انتقاد میکنه و محبوبیت زیادی کسب کرده برای اینکه حرف مردم رو میزنه، این چنین ناگهان ناپدید میشه و بعد خبر میاد که بازداشت شده.
در ماه‌های گذشته احضار و بازداشت فعالان مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است. از بازداشت و جریمه بازیگران با حجاب اختیاری گرفته تا دستگیری شاعران و نویسنده‌های معترض به حکومت. علی موسوی، شاعر، نویسنده و منتقد نیز روز دوشنبه 9 مرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شد و نزدیکانش هنوز هیچ خبری از او ندارند. علی مصلح:
اصلا همه این اقدام هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد، صدا و سیما، محدودیت هایی که در نظر میگیرن یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض های 1401 و در همه ابعاد میبینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض گازها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراضها بودن.
در نزدیکی سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، حکومت با تنگتر کردن حلقه معترضان تلاش میکند جامعه را با طرفدارانش یک پارچه کرده و منتقدانش را سرکوب کند.
از همکارم نسرین افشار میشنیدیم. شما شنونده خوب رادیو فردا، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، پیامگیرها و همچنین واتساپ رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. تریبون آزاد ما متعلق به شماست. صدای شما میتونه صدای رادیو فردا باشه و از رادیو فردا منعکس بشه و در جهان بازتاب داشته باشه. پس در تماس باشید، نوشتاری یا گفتاری. واتساپ ما 2420-725-970 3-0. و اما
اینجا رادیو فرداست.
تیلر سویفت، خواننده و ترانه سرای آمریکایی که به دلیل همه‌گیری کووید 19 برای 3 آلبوم اخیر خودش توری برگزار نکرده بود، در توری تازه به نام تور دوره‌ها نگاه‌ها رو به سوی خودش معطوف کرده و اونها رو خیره کرده. این تور به جز هواداران خانم سویفت با رونق اقتصادی که همراه خودش به هر شهری میبره، بسیاری دیگر رو هم ذوق زده کرده. اردشیر طیبی گزارشی داره در همین رابطه.
بسیار شنیده اید که گاهی طرفداران خواننده‌ای میگویند که هنرمند محبوبشان زمین را لرزانده، اما این دقیقاً کاری است که تیلور سویفت در تازه‌ترین تور جهانی کنسرت‌هایش انجام داده. یک زمینشناس محلی با محاسبه لرزش‌های زمین در حوالی محل کنسرت تیلور سویفت در شب‌های 22 و 23 جولای به این نتیجه رسیده که این کنسرت زمین لرزه‌ای معادل 2.3 درجه در سیاتل آمریکا ایجاد کرده است. البته لرزاندن زمین تنها هنر این خواننده و ترانه‌سرای محبوب آمریکایی نیست. بانک مرکزی در ایالت فیلادلفیای آمریکا نیز اخیراً اعلام کرده که تور کنسرت‌های تیلور سویفت اقتصاد این ایالت را تکان داده و باعث رونق گردشگری شده است. بسیاری از ایالت‌های دیگر آمریکا نیز گزارش‌های مشابهی از تأثیر کنسرت‌های خانم سویفت بر اقتصاد محلی منتشر کردند. در شهر شیکاگو، مقامات محلی اعلام کردند که به لطف 3 شب کنسرت تیلور سویفت در این شهر، رکورد رزرو اتاق در هتل‌های این شهر شکسته شده. اتفاقی که به خصوص پس از خسارت‌های همه‌گیری ویروس کرونا جان تازه‌ای به صنعت گردشگری در آمریکا داده است. در سایر جنبه‌های اقتصادی نیز این تور جهانی که از آمریکا آغاز شده و قرار است در 131 کشور و 5 قاره ادامه داشته باشد، رونق گسترده‌ای همراه خود آورده است. یک مؤسسه نظرسنجی در تحقیقی میان هواداران خانم سویفت گزارش کرده که آنها به طور میانگین 1300 دلار برای حضور در این کنسرت از جمله برای بلیط، لباس مناسب، سفر و غذا هزینه کردند. به این ترتیب پیش بینی می شود تور تازه تیلر سویفت که تور دوره ها نامگذاری شده، پس از تور کنسرت های بیانسه دیگر خواننده آمریکایی، دومین تور تاریخ موسیقی باشد که بالای 1 میلیارد دلار درآمد حاصل می کند. خانم سویفت به جز هنر به سخاوتمندی هم مشهور است. او اعضای تیم خود را نیز در این درآمد هنگفت سهیم کرده. از جمله به طور مثال راننده اتوبوسی که اعضای گروه سویفت را جابجا می‌کند 5 میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت می‌کند. همین وضع برای سایر همکاران خانم سویفت نیز برقرار است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم در مورد تیلر سویفت، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، و از ذوق زدگی جماعت برای اینکه تور جدید او آغاز شده. عزیزان، به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم بار دیگه که صدای شما صدای فرداست، به شرط اینکه صدای خودتون رو به گوش شنوندگان فردا برسونید. میتونید از طریق شماره های پیامگیرهای ما این کار رو انجام بدید، یا میتونید از طریق فرستادن پیام های نوشتاری در اینستاگرام، توییتر، تلگرام ما رو در جریان اونها قرار بدید تا ما هم اونها رو برای شنوندگانمون روایت کنیم. عزیزان، یک بار دیگه شماره واتساپ رو یادآوری میکنم، 2-0-420-725-970 و 3-0. شما در همه بخش‌های خبری ما با صدای و تحلیل تحلیلگران و کارشناسان آشنا میشین. اجازه بدید که اونها هم با صدای شما و تحلیل شما آشنا بشن. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.